شعری در فیسبوک نظرم را جلب نمود که دوستم محمد اسحاق اطمر آن را شعر نموده بود و شاعر آن به اصطلاح کتاب‌های مکاتب خانگی لاعلم بوده است. خواستم آن را که با سخن این هفته مطابقت داشت با شما نیز شریک سازم. من اگر نیم نگاهی بکنم سوی بوتی معصیت است، تو اگر صیغه کنی جمله بوتان مرحمت است. من اگر سیبی از این باغ بچینم دزدم، تو اگر باغ همه غصب کنی مصلحت است. من اگر از در میخانه گذشتم نجسم، تو اگر دود کنی نصف جهان عافیت است. من اگر شکوه کنم نزد خدا کفران است، تو اگر تکیه زنی جای خدا منزلت است. من که در آتش حق سوختم گمراهی است، تو که جز کذب نیاموخته‌ای منزلت است. عاقبت سهم منی سوخت جان نیران است، سهم آن معدن تزویر و ریا مغفرت است. این ترازوی عدالت که تو را گشت نصیب، چه کسی داده به دستت که چنین خوش جهت است؟ یا هو. اگر دقت کنید شماری از مردم برای یک لحظه هم از زندگی خود راضی نیستند و هر مشکلی که برایشان پیش می آید چنین می پندارند که گویا تنها برای آنها واقع می شود و در ذهنشان این سوال خلق می شود که چرا این مشکل عیناً برای آنها رخ داده است و با این نارضایتی اعمال ناشایست دیگری را به تعقیبان انجام می دهند و با مشکل دیگری مواجه می شوند. به همین ترتیب چالش ها یکی پی دیگر در زندگی همچو اشخاص به وقوع می پیوندند. اینجاست که شخص تقصیر آن را به دوش نمی گیرد و دیگران و حتی خدا را متهم می کند که گویا دایم مشکل ها را برای او فرستاده است، در حالی که خود مدیر خوبی در زندگی روزمره نبوده و هرچه واقع می شود عامل آن خود اوست. اما او این مسئله را نمی پذیرد و دایم این جمله را تکرار می کند که خدایا چرا من به همین مشکل روبرو شوم و چرا دیگران نه؟ دایما دقت به این مسئله را هین روبرو شدن به مشکل و نارسایی متوجه می شود و اما هین امتیاز و کسب دارایی های وافر یاد نمی کند که خدایا چرا عیناً برای من اینقدر پول را دادی و برای دیگران نه؟ شماری از انسان ها چنین بی انصاف تشریف دارند که از روز بد می نالند و بر روز خوب شکر نمی کنند. داستان واقعی خیلی کوتاه را داریم از یک قهرمان که برعکس آن فکر می کند و از موقف خود راضی است. آرتور اش، قهرمان افسانه‌ای تنیس، هنگامی که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت با تزریق خون آلوده به بیماری ایدز مبتلا شد. طرفداران آرتور از سر تا سر جهان نامه های محبت آمیز برایش فرستادند. یکی از دوستداران وی در نامه خیش چنین نوشته بود: چرا خدا تو را برای ابتلا به چنین بیماری خطرناکی انتخاب کرده؟ آرتور اش در پاسخ این نامه چنین نوشت: در سر تا سر دنیا بیش از 50 میلیون کودک به انجام بازی تنیس علاقمند شده و شروع به آموزش می کنند. حدود 5 میلیون از آنها بازی را به خوبی فرا می گیرند. از میان قریب 500,000 نفر تنیس حرفه‌ای را می آموزند و شاید 50,000 نفر در مسابقات شرکت می کنند. 5,000 نفر از این میان به مسابقات تخصصی تر راه می یابند. 50 نفر اجازه شرکت در مسابقات بین المللی و ویمبلدون را می یابند. 4 نفر به مسابقات نیمه نهایی را می یابند و بالاخره 2 نفر به مسابقات نهایی. وقتی که من جام جهانی تنیس را در دست هایم می فشردم هرگز نپرسیدم که خدایا چرا من؟ پس امروز وقتی که درد می کشم باز هم اجازه ندارم که از خدا بپرسم چرا من؟ دقت کنید آن بیت شاعر بجاست که می گوید شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. امروز شاگردان ادبیات و آنهایی که کمر به فراگیری ادبیات به خصوص دری و پشتو که الفبای تا حدودی مشترک دارند بسته و میخواهند از تاریخ ادبیات و متون کهن چیزی در ذهن داشته باشند به یک چالش بزرگ روبروند و با تسلط تکنولوژی جدید که بیشترینه فرصتها را از آن خود کرده مؤسل ادبیات به خواندن متون کهن که مطالعه آن ضرورت تام به یک سلسله معلومات های قبلی در قبال خوانش متون پرتکلف و آمیخته با یک زبان دیگر یعنی عربی را دارد کمتر می پردازد و این بی مبالاتی سبب می شود که آموزش تاریخ ادبیات نه تنها ناقص بلکه با یک گمراهی تام صورت گیرد که این شیوه عواقب و پس منظر نگران کنندهی در قبال خود خواهد داشت. مسئله نگران کنندهی دیگر این که مبتدی های ادبیات دستور زبان را که اساس و تعداب زبانشناسی است در شماری از موارد از یاد بردن و کاربرد دستور زبان قواعد آن را گویا غیر الزامی می دانند. در حالی که آموزش زبان و نگارش یک متن در عدم فهم دستور غیر موجه و حتی ناممکن است. برمی خوریم به شماری از مقاله ها و مطالبی که امروزه در سایت ها و رسانه ها چاپ می شوند که اصلا به این مسئله دقت نمی کنند که نادرست نوشتن یک کلمه و یا یک عبارت چه عواقب ناگواری دارد. در حالی که امروزه این گونه مدعیان نگارش خوب و جوانانی که تازه به این را قدم مانده و با نگارش چند مقاله و مطالب از سوی شماری از همگنان خود تشویق شده اند بیشتر به این کار می پردازند و این نقص کار خود را نیز نمی پذیرند و دلیل هم می آورند که گویا آموزش دستور زمانگیر است و هدفشان تفهیم موضوع و مطلب است که خوانندنی سواد آنچنانی را که باید داشته باشد ندارد. ماشاءالله به این کار ادامه می دهند و بی خبر از این که متنشان از نظر دستوری و نگارش درست در انتهای درجه قرار دارد و نباید چنین متنی در صفحه کتاب، مجله و اخبار یا اینترنت چاپ شود. با تأثیر پذیری از ادامه این روند، مشکل را همکارم جاوید فیضی با محترم احمد ضیا رفعت استاد پوهنتون کابل در میان گذاشته که این صحبت را با هم می شنویم.
رفعت صاحب، امروزه در مکاتب دولتی بخصوص در مکاتب در صنوف بالا تاکید به تدریس دستور زبان و نگارش کمتر شده و شاگردان به دلیل گویا مشکل بودن مضمون دستور آموزش را جدی نمی گیرند. نظر شما چیست؟ آیا ادامه روند عواقب ناگوار در کسب سواد کافی و درست نویسی نخواهد داشت؟
در بحث زبان در افغانستان با دو مشکل روبرو هست. یکی این که زبان نوشتاری معیاری کمتر دیده میشه و مسئله دیگر تلفظ درست واژه ها هست. در مورد زبان نوشتاری در مکتب ها درست نیست که بگوییم فهم دستور زبان دشوار هست، بنابران متعلمان نمیتونند که نوشته های خود منطبق با قاعده های دستوری بکنند. مشکل در واقع در طرز آموزش است، به این معنی که تعداد زیادی از معلمانی که مضمون دری را در مکتب ها آموزش میدن خود با دستور زبان آشنایی لازم ندارند. معلمی که مسلط بر دستور زبان نباشد طبیعی هست که نمیتونه متعلم را درست بفهم. البته وقتی دستور زبان میگوییم ضرور نیست که یک معلم همه جنبه های ریز دستور زبان را بدانه. انتظار این است که دست کم موردهای مهم دستوری را بدانه و بتانه تدریس کنه، که در واقع میشه گفت معلمان به حد اقلهای معیارهای دستوری آشنا نیستند تا بتانن متعلمان را درست آموزش بدن.
دیده میشه که شماری از معلمین در مکاتب به گفته شما متو تخصصی و مسلکی نیستن و تمیز کاربرد حروف در کلمات بی خبر هستن. مثلا به جای سه از سین و به جای حرف زوات از زی و امثاله رو استعمال میکنن. به باور شما نقص کار از همین جاست؟
در مورد درست به کار نبردن حرف هایی که هم مخرج هستن، این مشکل بیش از این که به معلمان برگردد یا به متعلم برگردد، به عیب فاحش رسم خط زبان فارسی و پشتو برمیگردد. به این معنا که ما برای یک مخرج چند حرف داریم که تمیز اینها بسیار دشوار هست، جز این که شاگرد به مرور زمان عادت کند به املای درست نوشته ها. به این معنا که شاگرد باید بیاموزد که انضباط با کدام حرف نوشته می شود، با زال، با زی، با داد یا با زوی. پس میبینی که اینجا یک معلم نمیتانه که به سادگی به شاگرد بیاموزانه که در چنین موردهای چگونه بتانه املای درست به کار ببره. ناچار این چیزها رو باید شاگرد ببیند، یعنی واژه ها رو ببیند و نو حرفشه به خاطر بسپارد، باز به کار ببندد که این به هر حال یک نقص رسم خط زبان فارسی هست، اما کلمه هایی که بیشتر پرکاربرد است در درون جامعه زبانی، معلمان باید آن واژه ها را برای متعلمان بیشتر بیاموزانند. به طور مثال ما از واژه ضعف زیاد استفاده میکنیم، ولی از واژه دیگری که با داد نوشته بشه شاید کمتر استفاده کنیم. لااقل واژه که پرکاربردتر از املای درستش باید به شاگردان بیاموزانند.
جناب رفعت، آموزش زبان و نگارش یک متن در عدم آگاهی دستور نامکمل است. چی فکر میکنین؟ با ادامه روش جوانان امروز از خواندن متون کهن عاجز نخواهد ماندن؟
آگاهی از متنهای قدیمی مورد جدای هست که تخصص جداگانه نیاز دارد و آشنایی از زبان امروز موضوع دیگره. سر و کار ما بیشتر با زبان امروز هست. در همین کاربرد درست زبان امروز هست که هنوز میبینید دشواری های جدی وجود دارد. شاید در افغانستان بدون اغراق با یک رادیو و تلویزیون بر نخوره که واژه ها را درست بتانند تلفظ بکنند. من چند تا واژه را اینجا تلفظ میکنم تا شما خود قضاوت کنید که ضعف کار تا کجاها هست. به طور مثال تلفظ درست واژه کتاب، کتاب هست، یعنی با کسره کاف تلفظ میشه نه با فتح. تلفظ درست شکایت، شکایت است. تلفظ درست رعایت، رعایت هست. تلفظ درست صلاح، صلاح هست. یا موردهای دیگری که در رسانه ها وجود دارد، حتی مانند ناآشنایی با بعضی از جمع‌های مکسر عربی. به طور مثال بسیار در خبرها میشنوین که نیروهای امنیتی از یک مخالف نظامی اسلحه‌ش گرفتند. درست نمیدانند که اسلحه جمع سلاح است. وزن عربی یا که جمع مکسر هست افعله هست. ما نظیر اسلحه ادویه را داریم جمع دوا، ابنیه را داریم جمع بنا. یا به طور مثال خیلی از رسانه ها میگویند دو پلیس شهید شد، در حالی که پلیس نام نهاد هست. به جای اینکه بگویند دو سرباز پلیس، میگن دو پلیس شهید شد. این به این میماند که بگوییم دو سرمیاز شهید شد. یا به طور مثال نشانه راک، یک پسینه هست در زبان فارسی، شاید در بیشتر از 90% رسانه ها درست به کار نمیره. جالب است بدانیم به طور مثال وقتی گفته میشه که دولت باید در این زمینه قانون جدیدی را وضع کند، این را اضافی هست. ما اینجا نشانه نکره کار داریم، چون نمیدانیم نوع قانون چی هست. باید بگوییم دولت در این زمینه باید قانون جدیدی وضع کند، نه قانون جدیدی را. یا پسینه را درست در جمله به کار نمیبره. بسیار شنیدیم که به طور مثال گفته شده است وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برنامه سفرش را یا برنامه ملاقاتش